رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسته.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
عصرتون بخیر، همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده ی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی با شما همراهیم. اگر مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 نظرها، نقدها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال کنید.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه، برقرار باشید و سلامت. بار دیگر با برنامه هفت اقلیم در محضر شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه از هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقدیم حضورتون میشه و ما میکوشیم در هر کدام از این حوزه ها با فعالانش و با کسانی که مسئولیت تمشیت امور دارن برای هنرمندان صحبت بکنیم و ببینیم که این حوزه ها چگونه دارن پیش میرن و به خصوص وقتی با هنرمندها صحبت میکنیم خیلی اتفاق خوبیه. خیلی از این هنرمندها در عین آثار بسیار زیبایی که می آفرینند ممکنه که ناشناخته باشن و این یه فرصت خیلی خوبه که ما توی برنامه یه هفته اقلیم، خود من به شخصه خوشحالم که توی این برنامه با خیلی از این هنرمندها هم صحبت میشم و باهاشون آشنا میشم. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید و این گفتگوها رو گوش کنید.
صنایع دستی یکی از مظاهر فرهنگی و هنری محسوب میشه و نظر به اینکه هر فرآورده دستی بازگو کننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشور محل تولیده میتونه هم عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن به حساب بیاد و هم اینکه دلیلی برای جلب و جذب گردشگرها باشه. امروزه دیگه تنها آثار تاریخی وسیله جذب گردشگر به ممالک در حال توسعه که اکثرا دارای تمدنی کهن هستند نیست، بلکه همراه اون فرآورده‌های دستی با طرح‌ها و اصالت‌های ویژه خود مطرح میشن و میتونن مکمل دیدنی‌های تاریخی هر کشور باشن. تا اونجا که در برخی از کشورها که مهد صنایع دستی هستند، در کنار مراکز تولید عمده محصولات دستی امکانات گردشگری هم فراهم شده تا جهانگردان ضمن اقامت در این گونه مراکز از نزدیک با چگونگی تولید مصنوعات دست ساخته آشنا بشن. به این ترتیب ملاحظه میشه که صنایع دستی و صنعت گردشگری بر یکدیگر اثر متقابل دارن و میتونن موجبات رشد و توسعه همدیگر رو فراهم کنن. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. از جمله مشخصات کشورهای در حال توسعه اقتصاد تک محصولی و اتکا به یک یا به ندرت چند قلم محدود کالاهای صادراتیه، ضمن اینکه اغلب این گونه ممالک صادرکننده مواد خام نظیر نفت، پنبه، قهوه، مس، کنف و نظایر اون هستند. متاسفانه تجربیات حاصله از بازرگانی بین‌المللی نشون داده با مختصر کاهش در بهای جهانی این مواد به یک بار تراز پرداخت‌های ممالک صادرکننده این گونه مواد دچار عدم موازنه میشه که گاه حیات اقتصادی اونها را تهدید به نابودی میکنه. از طرف دیگر بنیان اقتصادی ممالک در حال توسعه به گونه ای که برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی در مواردی برای تأمین حداقل نیازهای خود به ارز احتیاج دارند که در گرو امکان صدور مواد و محصولاتشون به خارجه. بنابراین توسعه صادرات اعم از صدور مواد خام، کالاهای نیمه ساخته و صنایع دستی و در نتیجه ایجاد درآمدهای ارزی از شرایط اساسی توسعه اقتصادی است. در سالهای اخیر صدور محصولات دستی نه فقط از کشورهای جهان سوم بلکه توسط برخی از ممالک پیشرفته مورد توجه قرار گرفته و به ویژه کشورهای مهد صنایع دستی میکوشند تا با اتخاذ تدابیر حمایتی و سیاستهای تشویقی موجبات رشد و توسعه صادرات صنایع دستی که یکی از اقلام مهم صادراتی اونها به حساب میاد رو فراهم کنند. موفقیت‌های حاصله در زمینه صدور گسترده محصولات دستی ناشی از این عوامله: عدم مشابهت و فقدان جنبه رقابتی فرآورده‌های دستساز با تولیدات صنعتی کشورهای پیشرفته. در این باره باید گفت که کشورهای پیشرفته به عنوان تقاضا کننده مطرح هستند و کشورهای در حال توسعه حکم عرضه کننده را دارند. ارزانی نسبی قیمت صنایع دستی به علت پایین بودن سطح دستمزدها در ممالک در حال توسعه، بالا بودن قدرت خرید و تمایل نهایی به مصرف در کشورهای پیشرفته و علاقه مردم به خرید و استفاده از اشیای هنری و مصرفی، رعایت برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی از طرف کشورهای پیشرفته که موجب تعیین سهمیه و معافیت‌های گمرکی برای فرآورده‌های دستی صادراتی ممالک جهان سوم شده. اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه ها باشید.
در این لحظه من میخوام با یکی از هنرمندانی صحبت بکنم که تولیدات عشایری دارن در استان چهارمحال و بختیاری، سرکار خانم حیدری. خانم حیدری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. خوب هستید خانم حیدری؟
ممنون. ممنون، زنده باشیم، بزرگواری شما.
سلامت باشید، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. یک هنرمند ارجمند که تولیدات عشایری میکنن. خانم حیدری، تولیدات شما چیه؟ در چه حوزه ای تولید میکنید خانم؟
ما بیشتر صنایع دستی کار میکنیم. خب. حالا سیاه چادر و گلیم و جاجیم و کارهایی که صنایع مربوط به عشایر میشه و
بله.
بیشتر نیاز عشایر و اینا هستن کار میکنیم. محصولات خب. دامی و اینا هم کنار کارامون، محصولات دامی و اینا هم تو نمایشگاه فروش میکنیم، درست میکنیم و برای فروش اینا میبریم.
درسته. خودتون تولیداتی که به وجود میارین، سیاه چادر، گلیم، جاجیم و غیره، اینا رو از کی یاد گرفتین؟
از یه جوری مثل بگم اس به ما رسیده، از بزرگان به ما رسیده. مادر بزرگمون، مادرمون کار کردن، ما کنارشون یاد گرفتیم، کار کردیم از همون بچگی.
بله، چقدر خوب. و همونطور که میگید که موروثی بوده و از گذشتگان یاد گرفتیم، به فرزندان خودتون هم یاد دادین، اونا هم انجام میدن؟
برو، من یه پسر دارم که
زنده
پسرم کوچیکه، ولی بله به مردمم، به کسایی که آشنایی نداشتن، شاد فرهنگی که داشت فراموش میشد و
بله.
دوباره احیاش کردیم و اکثر دوست دارن این کارا رو و انجام میدن.
خدا رو شکر. چی شد که احیا کردین؟ چه اتفاقی افتاد؟
خب فرهنگمون بود، چیزی که از قدیم و ایام تومون کاربرد داشت کار کردیم، ولی خب متاسفانه یشم حالا یا نمیدونم به خاطر بازار کارش و تنبلی، نمیدونم چطوری بگم، ولی کنارگیری کردم. ولی بیشتر همون بازار فروش و اینا که نبود، مردم کنارگیری کردن و دیگه فقط برای مصرف خودشون استفاده میکردن، ولی خدا را شکر دوباره شروع به کار کردن و دارن اکثریت کار میکنیم.
درسته. حالا چون ربطش دادید به بازار فروش، الان وضعیت بازارتون چطوریه؟
والا الان هم یه مدته که زیاد جالب نیست. ما حالا به خصوص بیشتر به خاطر نمایشگاه و اینا، منطقه ما منطقه گردشگریه، ولی وقتی که از زمانی که اتوبوس ها من کردن تو جاده ها و اینا، گردشگرها به سمت منطقه نمیان، فروشمون دوباره خیلی پایین اومده و اینا.
از کی من شده؟
درست.
از کی من شده چنین چیزی؟ اتوبوس نیاد؟
تقریبا حدود 10 سالی هست که دیگه اتوبوس تو جاده های ما نمیاد. شادم بیشتر.
دلیل منش چی بوده میدونی؟
ولی جاده قبل ما جاده خوزستان از کنارمون رد میشد، جاده خب. قدیم خوزستان از وقتی جاده افتاد سمت جاده بروجن دیگه اون جاده بسته شد.
آها.
بسته شد و اتوبوس ها را دیگه کلا نمیدونم حالا علت معنیش نمیدونم. خیلی هم پیگیری کردیم و اینا، نتونستیم تا حالا آزاد کنیم. به خاطر این نتونستیم آزاد کنن. خیلی حالا چه از شورا دیاران اینا پیگیر بودن که به خاطر گردشگری، چون منطقمون منطقه گردشگریه،
بله،
تردد آزاد کنن نتونستن تا حالا که آزاد کنن.
درسته. چون منطقه گردشگریه، روی این زمینه هم کار میشه؟ یعنی حالا درسته که اتوبوس ها نمیتونن بیان، اما گردشگر میاد به منطقه شما که بتونه تأثیر روی اقتصاد شما هم بذاره؟
بله میاد، ولی خب همون که به خاطر اتوبوس و اینا که نیست، ماشین های اتوبوس ها تا ناغان میان، از ناغان به بعد نمیتونن بیان. یکم به خاطر با ماشین های حالا سواری و اینا هزینه ها بالاتر میره و اینا، یکم کمتر شدن، ولی میاد باز هم.
درسته.
میاد، ولی نه آنچان، ولی منطقه خیلی بکر و دست نخورده هست. انتظارمون بیشتر از ایناست که
درسته.
اگر گردش آزاد کنن و گردشگر را بتونیم به سمت منطقه بکشونیم، خیلی اصلا نیازی به رفتن جایی برای کار نیست.
بله.
میتونیم تو منطقه خودمون چه زن چه مردمونیم و کار کنیم.
بله. منطقه شما مشخصا کجاست خانم حیدری؟
ما منطقه مشایخ میشه، رو بخش کیار، شهرستان ناغان، منطقه مشایخ.
بله، بسیار خوب.
روستای گلسفید.
بله.
کل منطقه مشایخ، چون کنار کارون هستیم و منطقه بازرس شده هلن و سبز کورا داریم، منطقه خیلی بکری داریم.
بله.
قایقرانی تو آبهای خروشان و اینا را داریم، جای خیلی خوبی داریم، ولی متاسفانه به خاطر تردد اتوبوس و اینا را یکم خیلی انتظارمون بیشتر از ایناست، کمه.
درسته.
انتظاری که ما داریم نیست.
درسته. راه‌های دیگه که جذب مشتری رو هم امتحان کردیم، مثلا از طریق فضای اینترنت یا مثلا بنگاه‌هایی که بتونن این آثار رو برای شما بفروشن؟ الان فروشتون فقط به صورت مستقیم خودتون میفروشین؟
به صورت مستقیم. یه مدت هم با تهران کار میکردیم، یه چند از بچه‌های تهران کار میفرستادیم، با طور امانی پیششون میذاشتیم کار میکردیم و اینا، فروش میکردن، پول بچه‌ها رو میدادن، که متاسفانه دیگه اون اینم نمیدونم حالا علتش ها دیگه نشد. یکم بچه‌های خودمون، البته یکم هم بچه‌های خودمون تنبلی میکردن، کارا به موقع تحویل نمیدادن و یکم نمیدونم حالا رو قیمتا، اونا قیمتای خیلی، ما جنس هر چی جنس بالا، قیمت بالا میرفت تو بازار، ولی اونا تصمیمشون بر این بود که قیمتا به هیچ عنوان تغییر نکنن یا خیلی کم. من روی جنسی 1000 تومان 2 تومان اینطوری تغییر اصلا نمیشد کار کنم.
ای بابا،
بچه هم به خاطر مخالفتشون با این قیمتا دیگه سفارشاشون رو نگرفتن. اگر کار نکنیم بهتره تا با این قیمتا کار کنیم.
درست همینطوره. خیلی ممنونم ازتون. سرکار خانم حیدری، هنرمند ارجمندی که تولیدات عشایری دارن، سیاه چادر، گلیم، جاجیم تولید میکنن و همینطور محصولات دامی هم دارن در 4 محال بختیاری.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقیم در حوزه میراث فرهنگی.
خانم حیدری، این سیاه چادر و گلیم و جاجیم از چه چیزهایی درست میشن و این چیزهایی که استفاده میکنید برای ساختنش، اینها از کجا میاد براتون؟
ما تمامشون از محصولات دامی خودمونن.
بله،
سیاه چادرامون که از موهای بز هستن، موی بز، چون موی بز تنها چیزی است که تو تابستون خنک و تو زمستون گرمه، به من یه بارون بخوره بش کلا ماش باز میشن و آب ازش داخل نمیاد داخل سیاه چادر.
بله.
و تابستونم به خاطر سوراخایی که داره خنکه. استفاده میشه جاجیم و گلیم و کارهای دیگه مونم همه از پشم و گوسفندای خود منطقه هستن.
بله، چقدر خوب.
یا خودمون بیشتر به طور طبیعی رنگ رزیمونم به طور طبیعی رنگ رزی میکنیم با رنگای گیاهی و اینا.
بله.
من خودم که همیشه رنگای گیاهی و اینا رنگ میکنم و کار میکنم.
بسیار عالی. در طول یک سال مثلا چند تا سیاه چادر و گلیم و جاجیم تولید میکنی؟
نیم طول یک سال نمیشه بگی یک خانوم مثلا یه سیاه چادر تولید کنه، چون رسیدن پشمش اینا، شاید یه سیاه چادری بخواد یه خانواده عشایر که برای خودش سیاه چادر تولید کنه. ما سیاه چادر رو بیشتر برای فروش تولید نمی کنیم.
بله.
برای مصرف خودمون، چون واقعا خیلی هم بافتش، تمام پشت دستای زنون عشایر تمام زخم میشه، هم تا بیان ریسیدن موه بود بخواد بریسه باید هی بالاخره یه گله 500-700 تایی هم شاید بتونه 4-5 تیکه از سیاه چادر رو آماده کنه در سال.
بله.
نمیتونه یه سیاه چادر کامل، شاید 2-3 طول بکشه تا یه سیاه چادر رو بخواد کامل بده یه خانواده.
درسته. و مثلا اون سیاه چادری که شما آماده میکنید و میبافید، دوامش تا کیه؟ تا مثلا یه دونه ببافید و آماده بکنید میره دیگه، تا کی یکی دیگه بسازین؟
اون سیاه چادر، والا که بگم یکی دیگه بسازن دیگه، اون سیاه چادر نوعی که باشه حدود 20 سال کار میکنه. حالا بعدم تیکه‌هایی که دوباره بخواد جایی سوراخ بشه، حالا بسوزه، یه موقعی اتفاقی بیفته پیش بیاد دیگه، تیکه تیکه هی عوض میکنن. آره. تیکه‌ها را، تیکه‌هایی که پاره شدن در میارن، تیکه‌های نو میبافن میذارن به جاشون.
درسته.
تیکه تیکه عوض میشه که یه تیکه کامل اونا نمیندازن، یه تیکه یه چادر نو دیگه بزنن.
درسته. آره دیگه، مثلا این چیزی که شما گفتید که از یک گله 700-800 تایی چقدر در واقع میشه استفاده کرد برای ساختن یه دونه سیاه چادر، و با اون زحمت و با این اوصاف واقعا خیلی ارزشمنده، باید خیلی ازش مراقبت کرد و به قول شما ترمیمش کرد دیگه.
بله
دیگه، اینجا دیگه جایی برای اینکه حالا اینو عوضش میکنیم نه امکاناتش وجود داره نه زمانش برای بافتنش و برای در واقع آماده کردنش.
نه واقعا نمیشه، چون واقعا سخته. سختی که سیاه چادر برای بافتش داره قالی و گلیم نداره.
بله،
چون پشم گوسفند زبر نیست و دست رو سخت نمی کنه برای بافتش، ولی موی بز زبره. پشت دستای خانمایی که سیاه چادر می بافن تمام یه لایه از پوست دستشون میره و زخم میشه. به خاطر این خیلی سخته، به خاطر بافتش سخته.
درسته.
بیشتر سهم میکنن، حالا تا جایی که میتونن مواظبت میکنن که سریع خراب نشه چادر آورد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. با این اوصاف سیاه چادر رو بیشتر برای مصارف شخصیتون آماده میکنید و گلیم و جاجیم و قالی برای فروش و حالا هم برای استفاده خودتون، اما اون بخشی که برای فروشه شامل اون ستا میشه، درسته؟
بله بله
بله. بسیار خوب، من ازتون خیلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم و واقعا دست شما درد نکنه که چنین آثار ارزشمندی رو تولید میکنید. و جایی یک تشکرم داره که خب همونطور که گفتید بعضی از اینها ممکنه که در یک دوره‌های تولیدش متوقف شده بود، اما با همت شما دوباره تولید میشه و این فرهنگ رو زنده نگه داشتید. خانم هیدری ازتون ممنونم، بفرمایید اگه نکته‌ای هست.
خواهش میکنم، زنده باشه. ما یه عروسک داشتیم که لیلی بختیاری که کلن فراموش شده بود. عروسکی در دست بچه های بختیاری بود.
خوب.
عروسک ما بازی، من خودم یادم تو بچگی با اون عروسک بازی میکردم.
اسمم داره عروسکه؟
عروسک لیلی.
لیلی. خوب.
لیلی یعنی نماد زیبایی.
بله.
عروسک رقصان بود، دستاش متحرک بود، میرقصید که کلا فراموش شد.
خوب.
سال 94 ما اومدیم دوباره بازسازیش کردیم این عروسک ها، ثبت ملیش کردیم که این عروسک الان در هر خونه روستایی، اکثر نه به خصوص روستایی که من زندگی میکنم، روستای اطرافم، تو هر خونه از اون عروسک الان دیده میشه. در دست چه دست بچه هانشون چه در بانوان تزئینی کنار خونه شون و تو مبل حالا کنار خونه میذارن.
بله.
چه بچه ها، حتی اونایی که تو شهر زندگی میکنن الان اگر تو خونه هاشون که میریم دقت میکنیم میبینیم یه عروسک لیلی حالا یا کنار میز تلویزیونشون، کنار مبلشون،
بله،
کنار دکوراسیون خونه شون وجود داره اون عروسک.
درسته. از این عروسک لیلی هم تو بازار میدیم واسه فروش؟
بله، این عروسک هم ما برای فروش میدیم. ما این عروسک شاید 3 الی 4 بارم این عروسک ها یکی از دوستان تهران سفارش داد، ما زدیم برای آمریکا فرستادن این عروسک ها.
بله، چقدر خوب.
تو نمایشگاه حالا... اینا میبریم، استقبال خوبی هم ازش میشه.
بله، حالا حتما از بچه هایی که در زمینه اینترنت هم دیگه این روزا همه سر در اینترنت هم دارن، حتما ازشون کمک بخواین برای فروش گلیم، جاجیم، قالی و به خصوص همین عروسک لیلی که از اون ظرفیت هم استفاده بکنید. از شما سپاسگزارم.
زنده باشید.
سلامت باشید خانم هیدری.
ممنون بابت که لطف کردین، زنگ زدین، وقت شما در اختیار من گذاشتین.
خواهش میکنم، سپاس از شما که وقت گذاشتین. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا بزارید.
شنونده های محترم، من با خانم هیدری صحبت کردم که هنرمند هستن در استان چهار محال و بختیاری و تولیدات اشاعری دارن. با ما همچنان همراه باشید.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. 7 اقلیم میراث فرهنگی 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشید.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی. معمولاً صنایع دستی رو به هنر صنعت یا هنر کاربردی در برابر هنر محض تعبیر می‌کنند. به بیان دیگه صنایع دستی به صورت حلقه مشترکی است میان هنر و صنعت. در روند تکاملی صنایع دستی غالباً مشاهده میشه که یک هنر بومی در برخورد با نیازهای زندگی حالت صرفاً ذوقی و تفننی خودش رو از دست میده و جنبه کاربردی و رفع نیاز پیدا می‌کنه. نمونه بارز این دگرگونی در سوزندوزی بلوچ مشاهده میشه که تا 40 سال پیش به صورت یک کار تزئینی زنان بلوچستان روی لباسهای محلی خود انجام میدادن، ولی امروزه اشیا و محصولات گوناگونی که مصرف شهری داره با استفاده از نوار سوزندوزی بلوچ تولید و عرضه میشه، بدون اینکه کوچکترین دخل و تصرفی در اصالت طرح‌ها و رنگبندی سوزندوزی بلوچ صورت گرفته باشه. در نتیجه این تحول ابعاد هنر اصیل و بومی بلوچستان رو گسترش میده و گروه‌های بیشتری رو در قالب تولید کننده و مصرف کننده در بر میگیره که خود تداوم اون رو تضمین میکنه، در حالی که هنر محض در هر جامعه منحصر به قشری خاصه و در روند تحولات اجتماعی پشتوانه کافی برای استمرار اون وجود نداره.
سلام به شما دوستانی که شنونده رادیو فرهنگ هستین و منتظرید تا یک استان دیگر رو به شما معرفی کنیم. استان اردبیل در شمال ایران و در همسایگی آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان قرار داره. ما در استان اردبیل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی رو داریم. شیخ صفی الدین از اجداد خاندان سلسله صفوی بوده که سال 650 متولد شده. این مجموعه شامل مقبره شیخ صفی الدین، آرامگاه شاه اسماعیل اول، عمارت چینی خانه، مسجد جنت سرا، تالار دارالحفاظ و دارالحدیث است. ما در استان اردبیل حمام